ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 21 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 12 ماه اوت سال 2018 میلادی است. سلام به یکایک شما عزیزان در گوشه و کنار ایران و جهان. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید و با ما همیشه روزگار طی می‌کنید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته شامگاهی با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران فرهنگ قویمی است با دستی پر از خبر. بشنویم تازه ترین خبرها را از او.
با درود فراوان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، در ایران سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که 67 تن از افراد به گفته او متخلف و مجرم اقتصادی دستگیر و بیش از 100 تن از کارمندان دولت و صاحب سمت نیز ممنوع الخروج شدند. غلام حسین محسنی اجهی همچنین گفت که برای 25 پرونده ویژه اقتصادی با 26 متهم کیفرخواست صادر شده است. این مقام قضایی به هویت این افراد و جزئیات پرونده ها اشاره نکرد. او افزود انتظار به حق مردم این بود که قوه قضاییه سریع و خارج از قوانین دست و پاگیر این پرونده ها را در واقع بررسی کند و در این مورد به نامه رئیس این قوه به رهبری جمهوری اسلامی اشاره کرد. آیت الله خامنه ای روز شنبه با پیشنهاد آیت الله صادق لاریجانی برای تشکیل دادگاه ویژه با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به پرونده آنچه مفسدان اقتصادی نامید موافقت کرد و گفت که رأی این دادگاه جز اعدام قطعی و لازم الاجراست. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران هر دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی‌های تهران بالاتر از 10,000 تومان خرید و فروش شده است. اما در این حال رسانه‌های مختلف ارقام متفاوتی را به عنوان بهای دلار در روز یکشنبه گزارش دادند. در رابطه نیز گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا روز یکشنبه کاوشگر خورشیدی پارکر را از پایگاه کیپ کاناورال در ایالت فلوریدای آمریکا به سوی خورشید پرتاب کرد. این کاوشگر که مقاومت بیشتری نسبت به حرارت دارد، از همه کاوشگرهای پیشین به خورشید نزدیکتر خواهد شد و با کمک نیروی جاذبه سیاره ناهید پس از 7 سال در فاصله 6 کیلومتری خورشید قرار خواهد گرفت. مأموریت این کاوشگر که به اندازه یک خودروی کوچک است، مخابره اطلاعات تازه درباره تاج‌های خورشیدی یعنی بیرونی ترین لایه خورشید خواهد بود. و در خبر دیگر، خانم الهه، مدیر عامل سازمان شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط در ایران تعطیلند. به گزارش خبرگزاری صدا سیما، صادق نجفی شنبه شب در برنامه تلویزیونی گفت که ظرفیت کنونی تولید واحدهای فعال بین 10-70% است. محمد مرتضوی، دبیر اتاق صنعت، معدن و تجارت، هم با اعلام اینکه حال صنایع کوچک و متوسط خوب نیست، خواستار آن شد که بانک‌ها تا 6 ماه اقساط بدهی‌های آنان را دریافت نکنند و در این حال مالیات ارزش افزوده نیز از صاحبان این صنایع گرفته نشود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر خواهیم شنید. موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با مفسدان اقتصادی و دستگیری تنی چند از آنان.
به هیچ وجه قانونگذاری و یا قانون نویسی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضاییه نیست. در اینجا متاسفانه رئیس قوه قضاییه از مقررات قانون اساسی تخطی کرده.
مشکلات در وضعیت خرید و فروش ارز به رغم آغاز اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی.
خیلی ها دلارها و ارز بسیار زیادی رو خریداری کردن. خب خیلی مقاومت میکنن برای عرضه مجدد این ارز به بازار و امید دارن که قیمت‌ها از اینم که هست بالاتر بره.
طوفان گرد و خاک 250 نفر را تاکنون در سیستان و بلوچستان روانه بیمارستان کرده. وضعیت نابسامان آب نیز همچنان ادامه دارد تا حدی که
بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سران کشورهای روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان، پنج کشور حوزه دریای خزر، یک شنبه در آکتائو کنوانسیون حقوقی این دریا را امضا کردند. رایزنی ها در مورد این سند بیش از 20 سال به درازا کشید و مسئولان ایرانی همواره تاکید کردند مهمترین مسئله برای ایران سهم کشورهای ساحلی از این دریاست. روز یک شنبه امروز ایران در حالی کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کرد که به گفته مقامات رسمی این سند سهم کشورها از دریای خزر را تعیین نمی کند. بشنویم از آنا رایسکایا.
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر طی پنجمین اجلاس خود که یک شنبه در اکتائو قزاقستان برگزار شد، دو تفاهم نامه میان دولتی پنج جانبه درباره همکاری های تجاری اقتصادی و حمل و نقل و سه پروتکل درباره اقدامات مشترک در مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته و همچنین جلوگیری از حوادث و فجایع زیست محیطی امضا کردند. اما بنا به بیانیه کرملین، اوج این اجلاس امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر است که مذاکره پیرامون آن بیش از دو دهه ادامه داشته. بر اساس پیشنویس این کنوانسیون که نسخه روسی آن در اختیار عموم قرار گرفته، خزر دریای صلح و دوستی خوانده می شود. حل تمام مسائل مربوط به این دریا بر عهده کشورهای ساحلی است و کشورهای ثالث حق مداخله و حضور نظامی در این حوزه را ندارند. کشورهای ساحلی متعهدند برای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یکدیگر احترام قائل باشند و به امنیت یکدیگر لطمه وارد نکنند. ماده 14 پیشنویس به کشورهای ساحلی اجازه می دهد بدون جلب رضایت همه پنج کشور و صرفاً بر اساس توافقهای دو جانبه یا چند جانبه خطوط لوله انتقال نفت و گاز احداث کنند. سرگی پریچین، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید کنوانسیون حقوقی دریای خزر پاسخگوی تمام خواسته های کشورهای ساحلی نیست.
روشن است یافتن روشی برای تقسیم خزر که مورد رضایت تمام پنج کشور ساحلی باشد بسیار دشوار است. اما کنوانسیون حقوقی این دریا به شکلی که در اکتائو امضا شد می توانست بیش از 20 سال پیش امضا شود. چالش اصلی انتخاب بین دریا یا دریاچه بودن خزر بود، زیرا هر یک از این گزینه‌ها روش‌های خاص خود برای تقسیم این دریا را در نظر داشت. اما کنوانسیون حقوقی خزر به این سوال پاسخ نمی‌دهد، هرچند تلویحاً خزر را یک دریا تلقی می‌کند و این بدان معناست که مطالبه 20 ساله ایران برای تقسیم بستر و زیربستر خزر به بخش‌های مساوی 20% باید به فراموشی سپرده شود. در حالی که ایران همواره با توافق‌های دو جانبه در خزر مخالفت می‌کرد، سندی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌های دو جانبه را در نظر دارد. سایر مسائل مربوط به منابع محیط زیستی، اقتصادی و نظامی از مدت‌ها پیش حل شده بود و استقبال رسانه‌ها از مجاز شدن احداث خطوط لوله نفت و گاز بدون اجماع پنج کشور زود هنگام به نظر می‌رسد، زیرا پروتکل‌های الحاقی بر این کنوانسیون می‌تواند مانع اجرای این ماده شود. این کنوانسیون به رغم عنوانش سند حقوقی نیست و برعکس به جای ایجاد مبانی حقوقی برای حل تمام مشکلات و پاسخ به تمام سوالات کشورهای ساحلی، عرصه برای جدالهای حقوقی را فراهم می آورد.
مهمترین مسئله مورد اختلاف کشورهای ساحلی سهم آنها از این دریاست. مطابق پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر، هر یک از کشورها اجازه دارند خطوط مرزی خود را تا پهنای 15 مایل دریایی در سیم و تا 10 مایل دریایی دیگر محدوده ماهیگیری تعیین کنند. سایر منابع آبی به صورت مشا قابل استفاده است. اما بستر و زیربستر بر اساس اصل بخش بندی و با توافقهای جداگانه بین کشورهای همسایه تقسیم خواهد شد، اصلی که ایران بیشتر مخالف آن بود. الکسی ولاسف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است هدف ایران از امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر ربط چندانی به این دریا ندارد.
برای ایران بسیار مهم است که از حمایت روسیه در عرصه بین المللی برخوردار باشد، به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به قدری پرتنش و پیچیده شده که بهتر است اختلافها کنار گذاشته شود تا تنش یا مناقشات بالقوه در حوزه خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. به هر حال ایران نمی تواند تا ابد مانع توافق همسایگانش پیرامون این دریا باشد. اینکه ایران از امضای این کنوانسیون تا چه حد در خزر متضرر شده روشن است، اما هنوز نمی‌دانیم چه امتیازهایی نصیب این کشور خواهد شد. هرچند به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی ایران شرایط مناسبی برای امضای این توافق باشد، اما بعید است ایران صرفاً از موضع ضعف به امضای آن تن داده باشد. مطمئنم جلب رضایت تهران نتیجه داد و ستدهای بزرگی بوده که بسیاری از مسائل فراتر از حوزه خزر را در بر می‌گیرد.
ایران و اتحاد شوروی به صورت 50-50 از خزر بهره می بردند. اما در سالهای اخیر ایران همواره تأکید کرده خواستار تقسیم مساوی 20% برای 5 کشور ساحلی خزر است. مذاکرات پیرامون وضعیت حقوقی دریای خزر 22 سال به درازا کشید. اما به موازات این ریزنی ها، روسیه و همسایگانش بخش شمالی این دریا را بین خود تقسیم کرده بودند و اکنون مسکو می گوید توافقهایی که بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان و همچنین قزاقستان و ترکمنستان حاصل شده برای تقسیم بخش جنوبی خزر سرمشق خوبی خواهد بود. بر اساس این روش به روسیه و ترکمنستان هر یک حدود 19%، قزاقستان 28%، آذربایجان حدود 21% و ایران بین 11-13% تعلق خواهد گرفت. یک شنبه بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهار نظرها درباره سهم ایران را فضاسازی دانست و تأکید کرد موضوع تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نیست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همچنان کنوانسیون حقوقی دریای خزر، همکارم رویا ملکی هم در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی که در این زمینه پژوهش‌های انجام داده را جویا شده.
خب دریای خزر تا زمان انقلاب شوروی یا انقلاب بلشویکی در سال 1917 عملاً طبق معاهدات ترکمنستان و گرجستان که اصولاً ایران امکانات نداشت بهره‌مندی از این دریا نداشت، تا روسیه عملاً بر کل این دریا مسلط بود. بعد از انقلاب بلشویکی و طبق توافقاتی که دو کشور شوروی و ایران در سال 1921 و 1940 کردند، به نوعی استفاده ایران از این دریا هم عادی شد، بدون اینکه واقعا به لحاظ مالکیت اینکه کدوم کشور چه سهمی از این دریا داره وضعیتش مشخص شده باشه، ولی به هر صورت به طور موشا تا حدودی ازش بهره برداری میشد. و خب ایرانی ها این نظر و البته تفسیر خودشون بود که 50% دریا مال ماست، 50% مال شوروی ها. با سقوط شوروی و برآمدن 3 کشور دیگه در حاشیه دریای خزر، عملاً مسئله پیچیده شد و لازم اومد که دوباره این کنوانسیون بازبینی بشه. و خب میدونیم که ایرانی ها در وهله اول به همون قرارداد 1921 و 1940 استناد میکردن، روسیه هم تا مدتی هوادار این نظر ایران بود، ولی بعدن به نوعی روسیه و 2 از کشورها یعنی قزاقستان و آذربایجان با خودشون به یه توافقاتی رسیدن، هم راجع به بستر دریا هم راجع به سطح دریا تقسیماتی رو انجام دادن، وضعیت 64% دریا رو روشن کردن. در مورد بقیهش که مربوط به ترکمنستان ایران بوده همچنان مسئله باز بوده، یعنی اینکه با توجه به که اگر اون تقسیمات که روسیه و آذربایجان و قزاقستان عربستان بین خودشون کردن میتونست مبنا قرار بگیره، سهم ایران بیش از 11-13% نمیشد. و خب درگیری سر اینکه اصولا این تقسیم چه جوری باید باشه، با توجه به اینکه دریای خزر اسمش دریاست ولی راه به آبهای آزاد نداره، نمیشه مقررات مربوط به دریاهای آزاد در موردش اعمال کرد. بیشتر در مورد دریاچه ما داریم صحبت میکنیم که در مورد دریاچه هم باید متن کشورهای ساحلی به اجماع برسن، اینو خودشون توافق بکنن. و میشه گفت بیشتر مسئله سیاسیه تا اینکه تابع یک سری قواعد فنی و کنوانسیون های بین المللی باشه. در ضعف ایران در عرصه بین المللی باعث شده که عملا همچنان در موضع ضعف قرار بگیره. اینکه روسیه هم حمایتش از ایران برداشته و وحشتانه پشت کشورهای دیگه، بسیار مسئله رو پیچیده‌تر کرده.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه برای ما بگید سهم ایران، سهم واقعی ایران از دریای خزر چقدره؟
ایران همونطور که گفته شد به 50-50 اول اتکا میکرده، بعدا اومد گفت که بعد 20% رو بدید به ما، یعنی به طور مساوی تقسیم بکنید. الان صحبت سر اینه که ما باید به اصطلاح مسائل فنی مثل مثلا شیب ساحل، عمق ساحل یا مسائل تهدب و تعقر دریا، اینکه چقدر در سواحل هر کشور ساکن هستن، جمعیت اینها رو مبنا قرار بگیریم و بر اساس اون تقسیمش بکنیم که ما سهممون چیز در حدود 18-19% میشه. منتها مشکل اینه که حقیقتش در خود ایران بین مقامات هم آنچنان توافقی نیست راجع به اینکه سهم ایران چقدره. همین دیماه گذشته یک جلسه نسبتا گسترده‌ای بود در کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس در مورد نیروی دریایی 20% عنوان میکرد. معاون وزارت خارجه که ظرف این 20 سال این مذاکرات پیش برده میگه این توهمه، یعنی ما نباید رو 20% بگوییم. و خب میبینیم در همین کنوانسیون جدیدی هم که امروز انتشار پیدا کرده، عملا باز هم مسئله درصد مشخص نشده و گذاشتن به یک سری توافقات جدید. به نظر میاد که نهایتا در توافقات جدید، در مذاکرات جدید ما به جایی نرسیم، مگر اینکه ایران وضعیت سیاسی بین المللیش، امکانات دیپلماتیکش خیلی قوی تر بشه و بتونه در سهم بیشتری از این مذاکرات بگیره.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی، آشنا می شدیم. به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش می کنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید، ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس. رفه از تهران، 21 مرداد 97.
قرار جلسه ای در مورد 5 کشور ساحلی دریای خزر در مورد تقسیم و رژیم حقوقی این ساحل دریای خزر انجام بشه. متاسفانه سهم ایران از این منبع عظیم نفت و گاز از 50% که طبق قرارداد 1921 بین ایران و اتحاد شوروی 50-50 بوده، الان به حدود 13% رسیده و این به خاطر مماشاتیه که ایران به خاطر دوستی با روسیه میکنه و این یک نوع از بین بردن تمامیت ارضی کشور و خیانت به منافع ملی هستش.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور 3 قاضی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به پرونده کسانی که مفسدان اقتصادی خوانده شدند موافقت کرد. روز یک شنبه، یک روز پس از آن هم، سخنگوی قوه قضاییه صدور کیفرخواست برای 25 پرونده مربوط به مفسدان اقتصادی خبر داده. بشنویم از همکارم فرین عاصمی.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود که شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب با حضور 3 قاضی برای رسیدگی به مفسدان اقتصادی تشکیل شود. بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور 2 نفر از اعضا رسمیت دارد، آرای صادره آن به جز اعدام قطعی و لازم الاجراست و احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است. بر اساس این پیشنهاد صادق لاریجانی که آیت الله خامنه ای روز شنبه با آن موافقت کرد، این دادگاه ها در تهران تشکیل و پرونده های مرتبط را معاون اول قوه قضاییه برای آنها ارسال می کند. در این پیشنهاد اعلام شده بود که هر گونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع است. محمد حسین آقاسی، حقوقدان در تهران، میگوید نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر جمهوری اسلامی در حوزه وظایف آقای لاریجانی نیست.
من در ماهیت امر اصولا کار آقای رئیس قوه قضاییه را مغایر با قانون اساسی تلقی میکنم، برای اینکه در قانون اساسی وظیفه هر یک از قوا مشخص شده و قوه قضاییه رسیدگی به مخاصمات و دعاوی افراد با یکدیگر و یا دعاوی دولت علیه اشخاص و اشخاص علیه دولت است. به هیچ وجه قانون گذاری و یا قانون نویسی در حوزه صلاحیت رئیس قوه قضاییه نیست. در اینجا متاسفانه رئیس قوه قضاییه از مقررات قانون اساسی تخطی کرده و طبیعتاً با توجه به اینکه اختیارات مقام رهبری جزو خط قرمزی هستش که چنانچه کسانی که در این مملکت زندگی میکنن به اون بپردازن، میتونن مشکلاتی براشون فراهم بشه، در این زمینه اظهار نظر نمی‌کنم. ولی اون چه که مسلمه، عمل رئیس قوه قضاییه رو میتونم مورد نقد قرار بدم و نظر من این هست که این عمل باطلی هست. به جای قوه مقننه ایشون عمل کرده و قانونگذاری کرده، به خصوص که تخطی و تجاوز شده به حقوق متهم در موارد متعددی که از جمله اونها همین مسئله تجنظرخواهی است. جلوگیری از تجنظرخواهی اولا به جای 20 روز 10 روز و در بعضی موارد قطعیت حکم، کار بسیار خطرناکی هست و بدعت نادرستی هست که گذاشته شده.
طبق قوانین معمول محکومان دادگاه ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور آیت الله خامنه ای چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده است. اما چه دلیلی داشته که رئیس قوه قضاییه در این زمان خواستار فوریت رسیدگی به پرونده کسانی شده که آنها را مفسدان اقتصادی می‌خواند؟ محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران.
عنایت بفرمایید که ما مکانیزم هایی در قوه مقننه داریم، از جمله این که اگر فوریتی احساس می شد و لازم بود که قانونی سریع و سه تصویب بشه به سبب فوریتش، در مجلس ما لوایح و یا طرحی داریم که با 2 فوریت میتونه مطرح بشه، با حضور شورای نگهبان و بلافاصله مورد تصویب یا اظهار نظر قرار بگیره و شورای نگهبان هم همونجا اظهار نظرشو بکنه، حتی به 10 روز هم نگذاریم برسه. این که چه دلیل داشته که رئیس قوه قضاییه چنین اقدامی انجام داده برای ما پوشیده است، اما اگر خواسته ایشون فقط فوریت تصویب یک قانون بود، میتونست از این مکانیزم استفاده کنه و به خواستش برسه و از طرف ایشون نمیتونه و مجاز نیست که شرایط جامعه را به عنوان شرایط اضطراری یا جنگی یا خاص تلقی بکنه، چرا که شورای عالی امنیت ملی وظیفش تشخیص این هستش که آیا وضعیت دارای اضطرار هست، در موقعیت اضطرار هستیم، در موقعیت جنگی هستیم یا نیستیم.
روز یکشنبه هم غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از صدور کیفرخواست برای 25 پرونده مربوط به کسانی که آنها را مفسدان اقتصادی می‌خواند خبر داد.
فعلا قرار شد که 6 شعبه دادگاه با 3 قاضی حداقل دارای 20 سال سابقه قضایی تشکیل بشه که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود داره انشاءالله هر چه زودتر این دادگاه 6گانه فعلا کار خودشون شروع بکنن.
آقای اژه‌ای به هویت این افراد و جزئیات پرونده‌های ویژه اقتصادی اشاره‌ای نکرده است.
67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم حداقل بگیم دستگیر شدن، بازداشت هستن، تعدادی هم البته از اونها تحقیق شده با قرار تأمین مناسب آزاد شدن. بیش از 100 نفر تا به امروز از افراد مختلف، هم از افراد کارمند دولت و غیر دولت، صاحب سمت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس اما به مبارزه با فساد در ایران خوشبین نیست.
من فکر میکنم که اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در حال حاضر یا وجود نداره، یا اگر کسانی هم خواستار این باشن که بخوان به صورت ریشه‌ای و قاطع با فساد مبارزه بکنن، از امکانات لازم برخوردار نیستند و قدرت مانوری در چارچوب وضعیت کنونی وجود نداره. کشور نیازمند رفرم و اصلاحات فوق‌العاده عمیقه که فقط و فقط عرصه اقتصادی رو در بر نمیگیره. مسلماً باید در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تحولات خیلی عظیمی اتفاق بیفته.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز ششم مرداد خبر داده بود که 18 نفر در پرونده‌های واردات غیرقانونی خودرو و اخلالگران ارزی بازداشت شدند. در هفته‌های گذشته گزارش‌های هم درباره تخلف در واردات گوشی تلفن همراه و دیگر کالاهایی که با ارز دولتی وارد شدند منتشر شده است.
رهبر جمهوری اسلامی با قبول پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه به این قوه اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی داده است. فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. عزیزان با دیدگاه‌های شما آشنا می‌شیم.
آقای روحانی، می‌بینین که با این همه دوستی که با پوتین کردیم، پولایی که ریختیم سرش، با این همه امتیازایی که بهش دادیم، آخرش چی شد؟ بازم دریای خزر رو اونجور تقسیم کرد و نتونستیم صداتون در بیاد. هنوز بعد از 40 سال شما نفهمیدین که با شما این کاره نیستین، شما نمیتونین مملکت داری کنین. دیگه بریم بذارین این مملکت اگه یه ذرم توش چیزی مونده، مردم بدبخت توش یه کاری بکنن.
40 سال قتل، جنایت و چپاول. واقعا آدم یاد قصه 1001 شب میافته. علی بابا و 40 دزد بغداد. آقای خامنه‌ای شما اون علی بابا هستی؟ 40 سال داری سرقت میکنی از این آب و خاک، شر و نابودی درست میکنی.
اگه دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی بخواد تشکیل بشه، اولش آقازاده ها و جنهای خوب باید محاکمه بشن. آیا امکان پذیر هست؟
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از اون چه که مد نظرتونه بگید، 00420221122112 است. و ما نوبت میرسه به سرخط مهمترین خبرها. سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. حسن روحانی خواستار ادامه مذاکرات برای تفاهم نهایی به ویژه در زمینه تهدید حدود و تعیین شیوه های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ دریای خزر شد. محمود صادقی نماینده مجلس در توییتی با اشاره به اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر نوشت که مفاد توافق‌ها درباره رژیم حقوقی این دریا در حالی از ابهام است و نمایندگان مجلس اصلا در جریان توافق‌های پشت پرده نیستند. سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه اعلام کرد که 67 نفر از افرادی که به گفته او متخلف و مجرم اقتصادی‌اند دستگیر و بیش از 100 تن از کارمندان دولت و صاحب سمت نیز ممنوع الخروج شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با قبول پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه به این قوه اختیارات ویژه‌ای برای مقابله با مفاسد اقتصادی داد. گزارش خبرگزاری ها در ایران حاکی است که هر دلار آمریکا روز یکشنبه در صرافی های تهران بالاتر از 10,000 تومان خرید و فروش شده است. و بالاخره آنکه اداره ها و نهادهای برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان به علت طوفان و آلودگی هوا روز یکشنبه تعطیل شدند. و ما همون گونه که در سرخط خبرها شنیدید، گزارش خبرگزاری های ایران نشان می‌دهد که در دومین روز هفته وضعیت خرید و فروش ارز در بازار آزاد همچنان با شرایط عادی فاصله‌ای بسیار دارد و با وجود آغاز اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی همچنان مشکلات زیادی در تهیه ارز وجود دارد. بشنویم از بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا.
خرید و فروش ارز نداریم. خبرگزاری ایسنا میگوید این نوشته هنوز از شیشه بسیاری از صرافی‌های تهران برداشته نشده است. بانک انتظار می‌رفت با شروع هفته کاری در ایران روند اجرای سیاست‌های ارزی تازه بانک مرکزی ایران شکل مشخص‌تری به خود بگیرد، اما گزارش‌ها از تهران حاکی است که همچنان بازار ارز شرایط طبیعی ندارد و متقاضیان خرید ارز مانند مسافران مجبورند از معدود صرافی‌های در حال فعالیت یا دلالان نیازهایشان را برطرف کنند. در چنین شرایطی قیمت‌ها هم نشانی از کاهش قابل توجه ندارد. دلار آمریکا در محدود 10500 تومان نوسان می کند و سکه طلا هم در حدود 3,700,000 تومان معامله می شود. علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصادی مقیم لندن، درباره دلایل مقاومت بازار نسبت به کاهش قیمت ها و همچنین از سر گرفته نشدن فعالیت عادی صرافی ها چنین می گوید.
دلایل مختلفی باشه، ولی دو تا دلیل احتمالاً الان پررنگ شده. یکی به دلیل اینه که تحریم‌ها که آغاز شدهش در نقشه ارزی کشور، دبی و سلیمانیه نقش خیلی پررنگی رو بازی می‌کردن. با توجه به اینکه عراق هم، دولت عراق هم از این قوانین تبعیت کرده، یه مقدار زیادی روی پول نقد یعنی دلار کش مشکل پیدا کرده بازار. این میتونه یکی از اون دو دلیلی باشه که در ذهنم هستش. و دلیل دوم هم اینه که خیلی ها در چند وقت گذشته برای استفاده و سودجویی دلارها و ارز بسیار زیادی رو خریداری کردن. خب اینها خیلی مقاومت میکنن برای عرضه مجدد این ارز به بازار و امید دارن که قیمتها از اینم که هست بالاتر بره.
بر اساس سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، قیمت ارزهای خارجی در صرافی ها باید تنها 1% بیشتر از قیمت ها در بازاری که به نام ثانویه معرفی شده بالاتر باشد. بازار ثانویه بخشی است که در آن صادرکنندگان عمده ارزهای حاصل از درآمدشان را به واردکنندگان و دیگر متقاضیان عمده ارز می فروشند. اما خبرگزاری ایسنا میگوید صرافان تمایلی به خرید و فروش ارز بر اساس ضوابط تعیین شده نداشته و تابلوهایشان را تغییر ندادند. شرایط پیش آمده در روزهای اخیر پس از اجرا شدن بسته سیاستی ارزی دولت باعث شد تا بانک مرکزی عصر روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای تلاش کند تا نسبت به ثمر بخش بودن سیاست‌های جدیدش اطمینان دهد. بانک مرکزی در این اطلاعیه با پذیرش وجود مشکلاتی در عرضه ارز گفته است در حال تعریف سازوکاری است که بتواند به تقاضای ارزی مردم از طریق شبکه بانکی و صرافی ها پاسخ دهد. علیرضا صلواتی ثمر بخش بودن سیاست‌های بانک مرکزی را منوط به ارزی تمام ارزهای حاصل از صادرات در بازار ثانویه و شناور بودن قیمت‌ها در آنجا می‌داند.
به شرطی که تمام ارز صادراتی کشور وارد بازار ثانویه بشه و اون قیمت‌ها به شکل کاملا شناور کشف قیمت رو به خودشون ببینن، بله این امید هستش که قیمت‌ها رفته رفته واقعی بشه. ولی به نظرم میادش که با وجود این که برای مثال پتروشیمی ها از خوراک ارزان قیمت و رانتی استفاده میکنن، در عرضه دلارهاشون خیلی خساست به خرج میدن برای اینکه دنبال سود بیشتری هستن. پس اونا از طریق بانک ها و سیستم های ارزی که خودشون دارن سعی میکنن که به این بازار به شکل و نحوهی فشار وارد بیارن که قیمت ها آنچنان که به نفع اونها باشه حرکت بکنه. اگر دولت سعی بکنه که فشار بیشتری بیاره به هولدینگ ها و سازمان هایی که این ارزهای نیمه دولتی رو در اختیار دارن، اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که بخش خصوصی هم قیمت واقعی و قیمت بهتری رو برای عرضه به بازارهای کوچیک خیابونی داشته باشه.
پس از شکست طرح دلار 4200 تومانی، بانک مرکزی بسته ارزی جدیدی را ارائه کرد که مطابق آن دلار 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد و واردکنندگان ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه می‌کنند. منتقدان این سیاست میگویند شرکت‌های تأمین کننده اصلی ارز بازار ثانویه بیشترین سود را از این بازار میبرند و از آنجا که واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای با ارز بازار ثانویه صورت میگیرد، قیمت محصولات داخلی افزایش قابل توجهی می‌یابد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد از جمله این منتقدان است.
این بوروکراسی کردن، این دیوان سالارانه کردن بازار اثر منفی داره. انعطاف بازار که از ویژگی‌های بازار ارز و بازارهای مالی رو ارزش میگیره، دو اینکه راه رو باز میگذاره برای انواع تقلب‌ها یا تخلفات و نه کارآمدی داره نه میتونه رانت رو از بین ببره.
سیاست‌های جدید در حوزه ارز در حالی مطرح می‌شود که انتشار اخبار برخوردهای انتظامی و قضایی با کسانی که اخلالگران بازار ارز معرفی میشوند هم ادامه دارد. در آخرین مورد، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه از بازداشت 67 نفر و ممنوع الخروجی 100 نفر در این ارتباط خبر داد.
از بابک غفوری آذر میشنیدیم. و اما طوفان گرد و غباری با سرعت وزش 104 کیلومتر بر ساعت از روز شنبه دیروز منطقه سیستان رو در بر گرفته و تا کنون 250 نفر رو راهی مراکز درمانی کرده. غلظت ذرات معلق در هوای سیستان به 60 برابر حد مجاز رسیده. اسماعیل کهرام در این باره به پرسش های همکارم مهرداد قاسم فر پاسخ می دهد.
دلیل اصلیش این شده که منابع احرابی استان سیستان و بلوچستان مانند رودخانه سرباز، رودخانه کاجو و یا یک تالاب بسیار بسیار وسیع 240 هزار هکتاری مانند تالاب هامون خوش شده. ما میدونیم که بدنهای آبی راحت میتوانند جلوی حرکت شنها رو در هوا بگیرند و الان مانع اراده ای جلوی این پدیده وجود نداره. بنابراین متاسفانه هموطنان ما گرفتار این بلیه در استان سیستان و بلوچستان شدن.
آیا درباره استان سیستان و بلوچستان هیچ برنامه‌ای برای کنترل این وضعیت وجود داره یا خیر؟
متاسفانه تا اونجا که بنده میدونم خیر. ما میدونیم که اخیراً از صندوق توسعه ارضی مقداری رو در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو قرار دادن، هر کدوم 50 میلیون دلار برای این که مثلا با کشت درخت جلوی حرکت این ذرات موجود در هوا رو بگیرن. ولی برای سیستان و بلوچستان با این وسعتی که این استان داره و پراکندگی روستاها، مثلا منطقه مانند دشتیاری باعث میشه که واقعا هر گونه حرکتی هزینه بر و بسیار بسیار مشکل و طولانی مدت باشه.
آمارهای مختلفی منتشر میشه به ویژه از طرف نمایندگان استان سیستان و بلوچستان. آقای شهبخش گرگیج در همین باره هفته گذشته گفت که 79% مردم استان آب آشامیدنی ندارند، یا برخی از روستاهای این منطقه فقط برای زنده موندن آب پیدا میکنند، یا اینکه ایشون گفتن بعضی مواقع مردم و حیوانات از آب گودالهای مشترک استفاده میکنند. در چنین شرایطی تبدیل بادهای 120 روزه استان به بادهای 180 روزه و طوفانهای مثل الان چه شرایطی، چه موقعیتی رو در استان ایجاد خواهد کرد؟
متاسفانه اوضاع از بد بدتر میشه. من میدونم که هموطنان ما در استان سیستان و بلوچستان با زحمت فراوان و بیل و کلنگ روز باران گذشته برکه ها این رو حرف کردن که آب رودخانه کاجو و یا سرباز وارد این ها که میشد یه برکه ای درست میکرد. در این برکه استنده دیدن مثلا نزدیکی های غروب یه مرتبه 200 گوسفند میاد شروع میکنه به آب خوردن و در طول روز شما میبینی که زن و مرد بلوچ هموطن من میاد و از این آب استفاده میکنه برای شرب. و یا بنده دیدم که در جشن عروسی یکی از هدیه هایی که به عروس داماد میدن یه تانکر مثلا 500 لیتری آب هست که از زاهدان و یا زابل آوردن. متاسفانه این شرایطی است که هموطنان عزیز من باهاش روبرو هستند.
از اسماعیل کهرم میشنیدیم، کارشناس محیط زیست در تهران. و اما عزیزان، نخست وزیر عراق حیدر البادی روز سه‌شنبه هفته گذشته 16 مرداد ماه در یک نشست خبری اعلام کرد که بغداد موافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما در راستای حفظ منافعش از تحریم‌ها تبعیت می‌کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در هلسینکی در این باره به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌دهد.
من بیشتر این تصمیم آقای عبادی رو در بستر انتخابات اخیری که در عراق اتفاق افتاد میبینم که نتیجه انتخابات به نفع آقای عبادی در نیامده. حتی میبینید از پس از انتخابات تا الان هم هیچ تصمیم گیری احزاب و گروه ها نتوانستن به یک جمع‌بندی برسن که چه ترکیبی رو درست بکنن برای دولت آینده. آقای عبادی خیلی موقعیت خودش رو متزلزل میبینه. این نکته اول. و نکته دوم این که آقای عبادی با شرایط اقتصادی که در کشور خودش هست، یعنی وضعیت وخامت، وضعیت برق که مثلا ایران برقش رو قطع کرده به اونجا، یا فشارهای اقتصادی که روی ایران داره میاد و منابع مالی ایران عراق کمتر داره سرریز میشه، دیده شده که نوعی تمایل به عربستان سعودی از خودش نشان داده. مجموع این شرایط وقتی که او خودش رو حالا در مقام نخست وزیر میبینه و میبینه که اگر بخواد به تحریم ایالات متحده نپیونده، تلقی او این هستش، همونطور که خودش اظهار کرده، که تحت فشار و ضرب شدید آقای ترامپ قرار میگیره و خودش رو در شرایطی نمیبینه که بتوانه این ضرب رو تحمل کنه. از این رو تصمیم گرفته که از تهران فاصله بگیره و همونطور که دیدیم خب این تصمیم او هم واکنش‌های تلخی رو در ایران داشته، هم واکنش‌های رو در عراق که برخی جناحایی که نزدیک به ایران هستن به او حمله کردن.
به نظر شما ایران چه اهرمایی برای مقابله با این تصمیم حیدر البادی داره؟
اهرم ها، اگر اهرم های اقتصادی رو در نظر بگیریم، به نظر میرسه که اهرم های اقتصادی ایران کاهش بده. که مثلا یک نمونهش همون صادرات برق ایران به عراق بودش که به دلیل مشکلات داخلی ایران قطع کردش. در اونجا مردم شیعیان بصره، شیعیان به خیابون ریختن و به ایران پرخاش میکردن و آقای عبادی هم گفته که برق خودش رو از عربستان سعودی میخریده با نصف قیمت. خب این معلوم هسته که ابزارهای اقتصادی ایران به دلیل اینکه خود ایران تحت تحریم قرار گرفته کاهش پیدا کرده. اما قابل انکار نیست که به هر حال گروه های پرنفوذی مورد حمایت ایران در عراق هستند. کمون که دیدیم واکنش نشون دادن نسبت به آقای عبادی و اونها میتوانند به نحوی هر گونه تصمیم آقای عبادی رو به چالش بکشن. به عبارت دیگر آقای عبادی بین دو چالش قرار گرفته. یک اینکه اگر به تحریم ها نپیونده زیر ضرب آقای ترامپ قرار خواهد گرفت، و اگر به تحریم ها بپیونده گروه های حامی جمهوری اسلامی او رو زیر ضرب قرار خواهند داد. و حالا باید ببینیم که در این میان آیا ایشون تغییری در موضوع خودش اعمال خواهد کرد. من خیلی بعید میدونم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی و یادآوری میکنم که قرارمون یادتون نره. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان، ایران و جهان، کاریه که رادیو فردا انجام میده. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. ساکت نمونید و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. و اما سخنگوی فدریکا موگرینی میگوید که اتحادیه اروپا از عربستان سعودی خواسته است تا در مورد نحوه دستگیری و اتهامات فعالان حقوق زنان روشنگری کند. دستگیری دو فعال حقوق زن در ابتدای مرداد ماه، واکنش وزارت امور خارجه کانادا و به دنبال آن پاسخ تند و تیز عربستان را به همراه داشت. حال اتحادیه اروپا به کانادا پیوسته و هنوز روشن نیست عربستان در دفاع از آنچه که امور داخلی خودش می‌نامد چه واکنشی نشان خواهد داد. جزئیات بیشتر را از همکارم سمیرا قرائی بشنویم.
اتحادیه اروپا از عربستان سعودی خواست تا در رابطه با نحوه دستگیری و اتهامات فعالان حقوق زنان روشنگری کند. سخنگوی فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا میگوید که پادشاهی عربستان سعودی به دنبال تغییر و اصلاحات است و فعالان حقوق بشر و حقوق مدنی نیز همواره نقش مهمی در این نوع تحولات بازی کردند. سخنگوی خانم موگرینی میگوید اتحادیه اروپا این نکته را به عربستان یادآوری کرده و همچنین از اهمیت احترام به فرایند دادرسی گفته است. رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل میگوید که اتحادیه اروپا همواره ادعای این را داشته است که مسئله نقض حقوق بشر در عربستان را با رهبران این کشور در میان گذاشته است. با این حال، این مسئله هیچگاه به اندازه کافی شفاف نبوده است.
اتحادیه اروپا همیشه ادعا کرده که مسئله نقض حقوق بشر در عربستان سعودی رو در گفتگوهای خصوصی با مقامات عربستان سعودی مطرح میکنه. عفو بین‌الملل اما همواره از این نهاد بین‌المللی درخواست کرده که به طور واضح و علنی خواهان آزادی مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن بشه و از این جهت هرچند موضع‌گیری اخیر اتحادیه اروپا یک قدم مثبت به جلو محسوب میشه، ولی باز هم با اون خواسته عفو بین‌الملل فاصله زیادی داره که در واقع همراه شدن با سازمان ملل و کانادا در درخواست آزادی تمام زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن. در اواخر ماه می پارلمان اتحادیه اروپا یک قطعنامه صادر کرده بود و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام مدافعان حقوق بشر شده بود و در پی انتشار اون قطعنامه عفو بین‌الملل از بخش وزارت خارجه اتحادیه اروپا و مشخصا خانم موگرینی خواسته بود که فشار بر روی مقامات عربستان سعودی رو افزایش بده.
همچنین در پی تیر و تار شدن روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و کانادا بر سر دستگیری این فعالان حقوق زنان، روز شنبه فدریکو موگرینی با کریستیا فریلن وزیر خارجه کانادا تلفنی صحبت کرده و دو طرف توافق کردند تا در رابطه با مسائل حقوق بشری با یکدیگر همکاری‌های بیشتری کنند. عربستان سعودی برخلاف واکنشی که به کانادا نشان داده، هنوز به اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است. داستان از آنجا شروع شد که کریستیا فریلن روز 11 مرداد توییتی به زبان انگلیسی و فرانسه کرد و خواستار آزادی فوری فعالان حقوق زنان سعودی شد. روز 12 مرداد وزارت خارجه کانادا دوباره درباره این مسئله توییت کرد و بعد سفارت کانادا در ریاض آن توییت را برای 12,000 دنبال کنندش به زبان عربی منتشر کرد. دو منبع ناشناس به رویترز میگویند که انتشار این توییت به زبان عربی برای مخاطب داخل عربستان همان چیزی بوده که باعث برانگیخته شدن پادشاهی عربستان سعودی و واکنش تندش به کانادا شده است. عربستان پس از این اتفاقات بلافاصله سفیر کانادا را اخراج کرد، روابط تجاری جدید با کانادا را منع کرد و بورسیه همه دانشجویان در کانادا را نیز قطع کرد. رسانه‌های وابسته به عربستان سعودی نیز بلافاصله انتشار مطالبی علیه وضعیت حقوق بشر در کانادا را آغاز کردند و عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت از این به بعد کشورش در امور داخلی کانادا دخالت خواهد کرد. هانی وفا، تحلیلگر سیاسی و معاون مدیر روزنامه الریاض، به خبرگزاری رویترز میگوید که کانادا باید بابت این اقداماتش از عربستان عذرخواهی کند.
انت اذا كان لديك مواطن معتقل في دوله المفترض انك تدافع عنه وتحاول انك،
اگر شهروندان یک کشور در یک کشور دیگر دستگیر شوند، قابل درک است که آن کشور بخواهد وارد عمل شود. ولی آنچه که در عربستان سعودی رخ داده ربطی به کانادا ندارد. دولت کانادا شاید خواسته در زمینه دفاع از حقوق بشر از خودش یک چهره مثبت ارائه کند، یا این کار را برای تأثیر بر مسائل داخلی خودش کرده، اما اشتباه محاسباتی کرده و باید از عربستان سعودی عذر بخواهد.
کانادا اخطات عليها الاعتذار.
اما داستان دستگیری ها، سازمان عفو بین‌الملل روز 10 مرداد در بیانیه اعلام کرد که دو فعال حقوق زنان به نام سمر بدوی و نسیما السادا در ابتدای مرداد ماه دستگیر شدند. افرادی که برای لغو ممنوعیت رانندگی زنان و حذف قانون قیومیت مردان بر زنان کمپین کرده و مبارزه می کردند. سمر بدوی، خواهر رئیف بدوی، از مشهورترین زندانیان حقوق بشری عربستان در صحنه بین المللی نیز چهره شناخته شده است و در سال 2012 از میشل اوباما جایزه بین المللی زنان شجاع را دریافت کرده و عکسی هم کنار میشل اوباما و هیلاری کلینتون دارد. نسیم السادا هم علاوه بر کمپین‌های حقوق زنان در رابطه با حقوق اقلیت شیعه در شرق عربستان فعالیت می‌کرده است. لین مألوف، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور مربوط به خاورمیانه، در بیانیه‌ای در این رابطه گفته است این دو نفر آخرین بازماندگان جامعه مدافع حقوق بشر در عربستانند و دستگیری آنها نشان می‌دهد که سرکوب تا چه اندازه در عربستان سعودی پیش رفته است.
سمیرا قرایی گزارش میداد. و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که پایان بخش مجله شامگاهی است، کاریست از رویا کریمی مجد و من الهی روانشاد. همگی شما را به خدای بزرگ میسپارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هنوز جوهر تصویب لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان در مجلس خشک نشده که نمایندگان زن از طرح دیگری خبر دادند تا ازدواج کودکان زیر 13 سال را ممنوع کنند. با من رویا کریمی مرز و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. انتظار برای به تصویب رسیدن لایحه حمایت از حقوق کودک بی‌نتیجه بود. فعالان زنان و فعالان حقوق کودک به ماده‌ای از این لایحه دلخوش کرده بودند که سن ازدواج رو 18 سال تعیین کرده بود و برای والدینی که فرزندان خودشون رو با سن کمتر از 18 سال مجبور به ازدواج کنن مجازات تعیین شده بود. اما این لایحه با حذف کامل این مواد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. اما به نظر میرسه نمایندگان زن مجلس دهم یک بار دیگه در تلاشن تا راهی برای ممنوعیت ازدواج کودکان زیر 13 سال بیابند. به گفته فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، طرح کودک همسری که بر اساس اون سن ازدواج دختران و پسران افزایش پیدا میکنه و ازدواج زیر 13 سال هم ممنوع میشه، بعد از تعطیلات یک هفته‌ای در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. بر اساس این طرح که فراکسیون زنان تهیه کرده، سن ازدواج پسران 18 سال و سن ازدواج دختران 16 سال تعیین میشه و ازدواج بین 13 تا 15 سال تنها با شرایطی مانند اذن پدر و مصلحت دادگاه امکان پذیر خواهد بود. خانم ذوالقدر تاکید کرده که همکنون ازدواج از سن 9 سالگی در ایران انجام میشه و نمایندگان زن مجلس در تلاشن تا با این طرح جلوی این کار رو بگیرند. سود راد، فعال برابری جنسیتی ساکن فرانسه، اما این تلاش ها رو دوری باطل میدونه و میگه
فعالان زنان برابری خواهان دارن تلاش میکنن، نمایندگان مجلس دارن تلاش میکنن، معاونت امور زنان و خانواده داره تلاش میکنه، همینطوری همه دارن تلاش میکنن و هیچ وقت هم عملا به نتیجه قابل استناد و چشمگیری ما نمیرسیم. مسئله اصلی که فکر میکنم خیلی عادت کردیم به اینکه نادیده بگیریم اینه که جذب فشار و سرکوب و این میل برای ادامه داشتن تبعیض جنسیتی توسط حکومت در ایران اونقدر زیاده که ما فکر میکنیم که با رسیدن به پیروزی های کوچک داریم گام به گام به اون آرمانمون برای داشتن یه ایران برابر جنسیتی نزدیک میشیم، در حالی که این گام های کوچک انقدر پراکنده میشن، انقدر جلوشون سنگ گذاشته میشه توسط حکومت با ابزار متفاوتی که داره برای اینکه قانون رو نخواد تصدیق بکنه، برای اینکه فعالان رو زندانی بکنه، که ما اصلا فراموش میکنیم که در سراسر دنیا کنوانسیون هایی هستش که ما سالهای سال حتی از زمان کمپین 1 میلیون امضا میخواستیم که ایران به این کنوانسیون بپیونده، خواستیم بارها و بارها که به همون تعهداتی که از نظر قانونی داده حکومت ایران اونها رعایت کنه، که بر اساس اونها دیگه ما شاهد غیرقانونی انجام شدن ازدواج های زیر 13 سال در ایران نباشیم، خشونت علیه زنان چه خشونت خانگی باشه چه خشونت سیستماتیک باشه بتونیم جایی داشته باشیم که بر اساس اون با استناد به اون شکایت بکنیم، با استناد به اون گام های عملی رو پیش ببریم. متاسفانه ما الان سال هاست که داریم دور خودمون میچرخیم و این فکر میکنم که چیزی بیشتر از بازی دادن فعالان زنان، بازی دادن جنبش های مدنی توسط حکومت نیست، که اونم یاد گرفته که گام های کوچک رو جشن بگیره و کارهایی رو که انجام نداده جشن بگیره و کارهایی که سالهای پیش انجام شده بوده به اسم خودش به جامعه بفروشه میتونم بگم و یک شادی کاذبی به وجود بیاره برای اینکه ما داریم پیش میریم، داره اوضاع بهتر میشه. اما واقعا در زمینه قانونی ما می‌بینیم که پیشروی خاصی نیست، همینطوری لایه‌های متفاوت تبعیض داره بیشتر و بیشتر میشه.
نمایندگان مجلس ششم سال 1381 پس از مواجهه با مشکلات فراوانی تونستن سن بلوغ دختران را از 9 سال به 13 سال تغییر بدن. بر اساس قانون پس از اون ازدواج کمتر از سن قانونی باید تنها با اجازه پدر یا رأی دادگاه انجام می‌شد. اما اونطور که پژوهشگران اجتماعی میگن تعداد زیادی از ازدواج‌های زیر 13 سال با تخطی خانواده‌ها از قانون اصلاً ثبت نمی‌شه و والدین به نوشته‌ای پشت قرآن یا قباله دستی برای تضمین آینده فرزندانشون بسنده می‌کنن. از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا می‌پرسم چرا مردم قانون رو رعایت نمی‌کنن؟
یه بخشش اولاً جنبه فرهنگی داره، یعنی خیلی از افرادی که این کارو می‌کنن ممکنه حتی سواد خواندن نوشتن نداشته باشن یا اصلا مراجعه نکنن به متون مذهبی. اینا یاد گرفتن که اینطوری باید زندگی کرد، یاد گرفتن که زندگی مذهبی اینطوری است. برای بخشی از مردمی هم که حتی ممکنه مذهبی نباشن یا قیود مذهبی رو آنچنان رعایت نکنن هم این موضوع برقراره، یعنی اونها هم یاد گرفتن بدونن که لزوما مذهبی باشن یا بخوان به متون مذهبی استناد کنن. تازه اینها عوامل فرهنگی و ذهنی است، عوامل مادی و عینی هم نقش مهمی دارن. مثلا مثل فقر، وقتی خانواری فقیر دنبال این هستش که از نانخورهاش کم بکنه، نانخور در این خانواده دختر خانواده است که نمیتونه به نیروی کار بعدی بدل بشه، بنابراین بهتره که زودتر از خونه بره و بنابراین بهتره که زودتر ازدواج کنه. به این ترتیب ازدواج کودکان در چنین خانواده‌ای بیشتر محتمله. گاهی اوقات حتی به فروش عملی دختران منجر میشه برای گرفتن به اصطلاح مهریه‌اش از این طریق. و عامل دیگه هم میتونه فقر محیطی باشه، یعنی مثلا فرض کنید دختری که حالا تونسته تا دبستان رو تموم بکنه و وقتی دبیرستان خیلی دوره و عملا امکانش نیستش که بره دبیرستان، خانواده ترجیح میده احتمالاً زودتر همسری براش اختیار بکنه از جانب او بدون اختیار او و به این ترتیب در سن خردسالی تبدیل میشه به زن یک خانواده. اینا هم عوامل مادی هستن که در کنار اون عوامل فرهنگی باید در نظر گرفت.
اما هنوز طرح ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال در دستور کار مجلس هم قرار نگرفته که مخالفان افزایش سن ازدواج از تریبون‌های رسمی اعلام مخالفت کردند. کبرا خزعلی عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته دین اسلام اجازه نداده که سن ازدواج رو بالای 18 سال ببریم. حتی در دنیا هم شاهد هستیم که افراد از سن 15 سالگی ازدواج می‌کنند. به گفته خانم خزعلی سن کار از 11 سالگی و سن بزهکاری هم 8 سالگیه. خانم خزعلی این پرسش رو مطرح کرده که در این حال چطور میتونیم سن ازدواج رو بالای 18 سال در نظر بگیریم. کامیل احمدی مردم شناس ساکن ایران که بر روی ازدواج کودکان تحقیق کرده اما ازدواج دختر بچه ها زیر 18 سال رو خشونت علیه اونها میدونه و میگه
یکی از اینها عوامل روانی هست که بر این اطفال تاثیر شگرفی خواهد گذاشت. فشارهای جسمی در اثر کار، چون این افراد به عنوان یک شخص بالغ در زمانی که ازدواج میکنن به حساب خواهند اومد و مسئولیت کارهای خانواده، کار در مزرعه، در روستا و جای از این قبیل رو بر دوش خواهند کشید، چه پسر و چه دختر. معمولا برای دختر خیلی طاقه فرساتر هست چون بدن خیلی نحیفتر و ضعیفتر هست. فشارهای عمده جنسی هست که مخصوصا روی بچه های دختر در زمان آمیزش جنسی هست که اعمال میشه و این آمیزش جنسی ناخواسته یا زودرس بدون درک و فهم درست رابطه جنسی یا آموزش جنسی قبل از ازدواج صورت میگیره و خب این بسیار ناخوشایند هست و این صدمات روانی و جسمی و ذهنی زیادی به این بچه ها وارد میکنه. ضررهایی که در پی ازدواج اتفاق میفته زمانی هست که دختران کم سن و سال در درون ازدواج حامله میشن و خب این بدن کوچک اونها تحمل این فشار رو از لحاظ پزشکی و فیزیکی نداره و فشار عمده ای بر ارگان های داخلی این کودکان وارد میشه و چه بس اینکه در زمان به دنیا آوردن بچه موجب مرگ و میر مادر میشه یا اینکه موجب سقط جنین میشه.
در این دور تلاش برای تغییر قوانین، شکست خوردن در تغییر دادن قوانین و تلاش دوباره برای تغییر اونها، زنان ایرانی کجا ایستادند؟ فعالان زن تا کجا میتونن بر خواسته های تکراری تاکید کنن؟ حسین قاضیان:
من فکر میکنم با وجود همه مسائل مشکلاتی که در مورد حقوق زنان در جامعه ما وجود داره، هنوز زنان در مجموع در این حوزه پیشرفت هایی داشتن که برای نیروهای اجتماعی دیگه باید تا حدی رشک برانگیز باشه. فعالان اجتماعی زنان تونستن خواسته های زنان رو تا حد زیادی تبدیل کنن به دستور کار عمومی جامعه و این تحول مهمی است، یعنی اونها تونستن این خواسته ها رو بیارن تا سطح قانون گذاری. اما اینکه چرا حالا وقتی به سطح قانون گذاری میرسه متوقف میشه یا خوب جلو نمیره، به نظرم دلایل مختلفی داره. یک دلیلش اینه که بخشی از این خواسته های عمومی نیستن. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، قضاوت زنان یا حتی دیه عموم زنان رو پوشش نمیده، زنانی رو پوشش میده که ممکنه با این موضوع خاص در ارتباط باشن. اما موضوعاتی مثل طلاق، حضانت و ارث که عموم زنان رو در بر میگیره با یه موضوع دیگه روبروست. به این معنی که بین خواسته های این زنان یا نیازهایی که این زنان برای بهبود حقوقشون دارن با فعالان اجتماعی که باید به دنبال عمومی کردن این خواسته ها برن یک گسست پیدا شده یا وجود داشته. یعنی هنوز این گروه از فعالان زنان نتونستن با اون بدنه وسیع اجتماعی که این خواست وسیع رو داره پیوند بخورن. در نتیجه با اینکه این فعالان تونستن خواستهای زنان رو تبدیل کنن به دستور کار عمومی، بیارنش تا سطح قانون‌گذاری، اما اون فشار اجتماعی که باید بیاد پشت تصویب و اجرای این قوانین هنوز فراهم نشده. بنابراین وقتی میرسه به این سطح با کلی مانع روبرو میشه و گاهی اوقات اصلا تصویب نمیشه یا به صورت ناقص تصویب میشه یا اساسا اجرا نمیشه یا خوب اجرا نمیشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدید. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. میتونید برای ما پیام صوتی هم بفرستید از طریق کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @fardagram. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.